ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر. ما و رجب با فرکاتی که داشت گذشت، خوشا به حال اونها که از ما و رجب توشه برداشتن و بالاتر از اونها خوشا به حال کسانی که دائم در ماه رجب دائما رجبی هستند. از ولایت هیچگاه خارج نمیشند، دائم مقیم کوی ولایت هستند، حشر دائم با مقام ولایت دارند. ماه شعبان ماه رسول الله هست که رسول خدا فرمود در این ماه با روزه گرفتن من را یاری کنید. در ماه شعبان با روزه گرفتن من را یاری کنید که از برکات نبوت کسی میخواد بهره‌مند بشه، چون یاری کردن رسول خدا منظور یاری کردن جسم ایشون که نیست، جسم ایشون که در میان ما نیست که بخواییم یاری کنیم. این که میفرماد من رو یاری کنه یعنی دین من رو یاری کنه. دین من رو چجور یاری کنه؟ در وجود خودش پیاده کنه. بهترین یاری کردن رسول خدا اینه که ما دین رو در خودمون پیاده کنیم. آنچه رسول خدا آورده این همه زحمت و خون دل برای که دین ایمان در قلوب انسان ها بشینه، ما حاصل همه زحمت های انبیا و اولیا و علما و این همه کلاس و درس و بحث و منبر و صحبت اینه که ایمان تو دل ها بشینه. بلا هیچ کدوم از اینا به رأس خودش مد نظر نیست. از این که ایمان در قلوب ما جا بگیره. توی مسیر وقتی زحمت کشیدیم یعنی داریم رسول خدا رو یاری میکنیم. حالا در ماه شعبان پیامبر اکرم فرمود با گرفتن روزه من رو یاری کنیم. از جمله اموری که در ماه شعبان، مستحباتی که در ماه شعبان هست، این مناجات شعبانیه است که در اخبار آمده که مناجات شعبانیه مناجاتیه که تمام ائمه اون رو میخوندن. حضرت امام خمینی یه مطلبی دارن در این زمینه، میفرماد کمتر دعایی داریم که روایت داشته باشیم که همه ائمه اونو بخونن. کمتر دعایی هست، دعاهایی هست از ائمه اطهار، اما این که روایت داشته باشیم همه ائمه این رو میخوندن. که در مورد مناجات شعبانیه این هست که همه ائمه اون رو میخوندن، که نشون میده شأنیت خاصی داره در میان دعاها مناجات شعبانیه و فرازهای خیلی عجیب و بلندی هم داره. فرازهای خیلی عجیب و بلندی داره که وقتی در قوم بودیم خدمت های بهجت می رفتیم برای نماز، بعد از نماز ایشون یه وقتی که تا دم منزل ایشون می رفتیم یه طلبه ای سوال کرد که آقا چیکار کنیم؟ یه دستوری به ما بدید. ما شعبان بود، فرمود مناجات شعبانیه رو بخونید. بعد فرمود همش هم نتونستید بخونید، روزی یه صفحه‌شو بخونید، حتما لازم نیست از ابتدا تا انتهاشو بخونید، هر چقدر تونستید بخونید، منتها هر روز مقید باشید بخونید. یه موقعی دعایی طرف حالی نداره که همشو بخونه، و دعا رو هم که میخونن عزیزان اینو توجه داشته باشیم، دعا رو حتما باید با توجه به معانی خونده بشه. دعا قرآن هم همینجوره ها، که باید بفهمیم چی داریم میگیم، از خدا چی طلب میکنیم، از چی چیز به خدا پناه میبریم، نارواد بفهمیم. با ترجمهش تا اونجایی که توانون هست بخونیم، و این ادعیه و خوندن این ادعیه حکمتهایی داره. مثلا در مورد دعای کمیل، دعای کمیل هم میدونید یکی از مواقعی که تأکید شده در خوندن دعای کمیل نیمه شعبان، نیمه شعبان زمان اختصاصی دعای کمیل نیمه شعبان و شبهای جمعه است. که در روایت می‌فرماد، در روایتی در مورد دعای کمیل می‌فرماد هر شب جمعه دعای کمیل رو بخون، نتونستی ماهی یه بار بخون، نتونستی سالی یه بار بخون، نتونستی در عمرت یه بار بخون. این تأکید که هفتهی، ماهی، سالی، حتی شده تو عمرت یک بار بخون دلیل داره. چرا میگن اینقدر تأکید میکنن که شده سالی یه بار، نشد تو عمرت یه بار بخون اینو؟ یا دعاهای دیگه چرا اینقدر تأکید میشه روش؟ این یک بحث مبسوطی داره که حالا خلاصه وار عرض کنیم. در موطن مقام حمد که امیر مؤمنان فرمود خوشا به حال کسی که در این موطن مشهور میشه، خوشا به حال کسی که در این موطن مشهور بشه. این موطن چه موطنیه؟ موطنیه که پیامبر اکرم، ائمه هدا، انبیاء الهی، اولیاء الهی و مؤمنین تا آخرین درجه مؤمنین در یک جا جمع میشن. در رأس همه اول شخص نظام عالم حضرت ختمی مرتبه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تشریف دارد. در کنار ایشون امیرالمؤمنین، در کنار اونها رتبه پایین‌تر ائمه هدا و همینجور بنا به رتبه ها انبیا و اولیاء الهی بنا به رتبه شون می ایستن تا آخرین مرتبه از مؤمنین. بعد اونجا رسول خدا شروع می کنن به حمد و ثنای الهی، حمد و ثنایی می کنن که هیچ کسی چنین حمد و ثنایی نشنیده است. که در بعضی از روایات داره رسول اکرم می فرماد الان اصلا یادم نیست که اونجا چه حمدی می کنم. و بعد امیر مؤمنان، ائمه اطهار، انبیاء الهی هر کدام بنا به مرتبه و موقعیت خودشون حق سبحان رو حمد و ثنا میکنن، حمد و ثنا میکنن به موقعیتی که دارن، در رتبه‌ای که هستن زبانشون باز میشه به حمد و ثنای الهی. عرض کردیم تا آخرین درجه از مؤمنی. حالا این دعاهایی که از حضرات معصومین صادر شده، آقا این همه دعا برای چیه؟ شما کتب ادعیه رو باز کنید، مفاتیح الجنان یکی از کتب ادعیه است. چقدر ما کتاب دعا داریم؟ مصباح الزائر، مصباح المتحجر، اقبال سید و بعد کتب دعا که چه مقالات علمی از ائمه اطهار، صحیفه سجادیه، اینها چی هست؟ این حمد و ثناها، هر کدام از این حمد و ثناها مربوط به یکی از مقامات موطن حمده. هر کدام از این ادعیه مربوط به یکی از مقامات موطن حمده. خب وقتی که ما اون دعا رو میخونیم،
ما داریم تقلید میکنیم اون حمد و ثنا رو، چون از روی حقیقت کسی میتونه اون حمد و ثنا رو به جا بیاره که در اون موقعیت باشه، در اون طبقه باشه، در اون درجه واقع شده باشه که چنین حمد و ثنایی صادر بشه. ما که داریم اینو میخونیم داریم تقلید میکنیم، منتها همین تقلید باعث میشه که ما از اون مرتبه بهره‌ای ببریم و بعضی مراتب اونقدر مهمن که میگه شده سالی یه بارم بخونی، رو تونستی تو عمر یه بار بخون که از اون موتن بهره ببری. با اون موتن مشهور بشی. حالا مناجات شعبانیه که همه ائمه اونو میخوندن، این یک مناجاتیه که شأنیت خاصی داره، مقام و موطن خاصی داره که ایشالله بتونیم از اون مقام، از اون موطن بهره ببریم به برکت اولیاء خدا. خب بریم سراغ اصول کافی. رسیدیم به حدیث سوم، عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال قال رسول الله، رسول خدا فرمود، امام صادق فرمود که رسول خدا فرمود نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق الصبر. می فرماد بهترین نعمه، می دونیم ما در ادبیات عرب نعمه و بعثه داریم، نعمه و بعثه میگن خوب و بد، نعمه یعنی خوب، بعثه یعنی بد. مثلا میگیم نعم المولا، خوب مولاییه، یا میگیم بعث المسیر، بد مسیریه. اما جناب شیخ بها در کشکول میفرماد نعمه و بعثه به معنی خوب و بد نیست، بلکه به معنی خوبترین و بدترینه. یعنی وقتی میفرماد نعم المولا یعنی بهترین مولاست. یا وقتی خداوند مثلا خطاب به حضرت ایوب میفرماد نعم العبد انه اواب، یعنی بهترین بنده است، نعم العبد بهترین بنده است که انه اواب، او بازگشت کننده است، توبه کننده است، رجوع کننده است. حالا در این حدیث میفرماد نعم وزیر الایمان العلم، بهترین وزیر ایمان علم. خود کلمه وزیر به چه معناست؟ بعضی از علما گفتن وزیر به این دلیل، به وزیر میگن وزیر که وزر و وبال و سنگینی حکومت روی دوش وزیره، چون در زمان قدیم مثل الان نبود وزرا و کابینه وزرا، سلطان بود و وزیری داشت و کارهای مملکتی رو وزیر انجام میداد. حالا سلطان یه چیزی رأی صادر میکرد هر بار، ولی کل سیاست و گردون در مملکت با وزیر بود که وزر حکومت رو به دوش میگرفت. بعضی گفتن به این معناست، بعضی هم گفتن وزیر به معنی معینه، یعنی کمککار که سلطان رو کمک میکنه، حاکم رو کمک میکنه. و همینجور معانی دیگه‌ای گفتن که نزدیک به همه. حالا پیامبر اکرم میفرماد بهترین وزیر ایمان علمه، بهترین وزیر ایمان. وزیر سلطان رو کمک میکنه، حاکم رو کمک میکنه در حکومت کردن، راهنماییش میکنه چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی. درست حکم رو سلطان صادر میکنه، اما وزیر راهنماییش میکنه که چه مشاور، مثلا الان میگیم مشاور رهبری، مشاور رهبری کارش چیه؟ یا مشاور رئیس جمهور، رئیس جمهور یا رهبر با اینا مشورت میکنه که این چنین کاری چه عواقبی داره، چه مشکلاتی داره، و بعد رأی رو صادر میکنه. میفرماد بهترین وزیر ایمان علمه، رأی با ایمانه، ایمان رأی صادر میکنه، اما اونی که میتونه کمک کنه به ایمان علمه. لذا مؤمن بدون علم مثل سلطان بدون وزیر میمونه، بدون معین، بدون کمککار. ایمان داره اما چون وزیر نداره، وزر و وبالش به گردن خودش میفته. آقا امیر مؤمنان فرمود از زاهد و جاهل که حمار طاغونه، زاهد جاهل بدون علم مثل اولاغ آسیابانه. قدیم آسیاب‌ها بادی بود، آبی بود، بادی و آبی مال جاهایی بود که آب بود، رودخونه‌ای باید بود که آسیاب با آبی می‌ساختن، یا جایی بود که بادهای خوبی می‌وزید که آسیاب بادی بسازن. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، آسیاب رو با حیوان به چرخش در می‌آوردن، یعنی یه الاغ رو می‌بستن به این چوب آسیابان، چوب آسیا، چشمای الاغ رو می‌بستن. چرا؟ چون سرش گیج نره. و بعد وقتی می‌دید که الاغ دور خودش داره می‌چرخه، راه نمی‌ره. با من گفت چی دور خودم بچرخم؟ الاغ عقلش می‌رسه داره چی بچرخم آخه؟ چشماش رو می‌بستن که متوجه نشه. بعد حرکت می‌دادن شد. این حیوان صبح تا شب می‌رفت، آخرش که چشماش رو باز می‌کردن می‌ره سر جاش وایستاده. زحمت میکشید، کار میکرد، اما از جاش تکون نمیخورد. میفرماد زاهد جاهل که حمار طاغونه، زاهد جاهل مثل اولاغ آسیابانه. نماز میخونه، روزه میگیره، ریاضت میکشه، اما تکون نمیخوره از جاش، همونی که قبلا بود بود. سالها رفته به اقلیم سما شاهد ما، چی؟ همچنان شیخ ملامتگر به پای منبر است، همچنان شیخ ملامتگر به پای منبر است. او از آسمان ها گذشته، اونی که ملامت میکرد و حرف بی خود میزد همونجا که حمار طاغونه نشسته. در روایت دیگه آقا امیر مومنان میفرماد از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، زاهد بدون علم مسخره دست شیطانه، زاهد اهل زهده، میخواد ایمان داشته باشه اما چون علم نداره شیطان به بازیش میگیره. شیطان به بازی میگیره شد. فرمود بهترین وزیر ایمان علمه. اصلا یک روایتی هست برای علم، همین یه روایت رو انسان باور کنه بسه، که رسول خدا می فرماد مَن اتَّخَذَ اللَّهَ وَلِيًّا جَاهِلًا، خداوند جاهلی رو به عنوان ولی خودش انتخاب نمی کنه. جاهل رو به عنوان ولی انتخاب نمی کنه. اولیاء خدا همه عالمن. عالم به علم حقیقی ها، نه که ذره ذره با حفظ کنه فقط، چون علم نیست. امام صادق فرمود لیسر علم کسرت تعلیم و تعلم، لیکن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. یه موقعی سفور هست علم داره، سفور اما عالمه. از اون طرف یک کسی میبینی سالها درس خونده هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه. نعم وزیر الایمان العلم، و نعم وزیر العلم الحلم، و بهترین وزیر علم حلم است، بردباری. جالب اینجاست که اولا علم و حلم در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان، چون در بحث اشتقاق قبلا گفتیم اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. در اشتقاق کبیر علم و حلم از یک ریشه. ثانیا عرب عقل رو با حلم یکی میگیره. وقتی میخواد بگه کسی عاقله میگه حلیمه، چون انسان‌های جاهل حلم ندارن. انسان جاهل حلم نداره. یادتون هست در حدیث قبلی که از امیر مؤمنان می‌خوندیم آقا جان رأس علم رو چی فرمود؟ رأس العلم التواضع. رأس علم، سر علم تواضعه. یعنی بدون تواضع علم بدون سره. تواضع برادر چیه؟ حلمه. تواضع برادر حلمه. حلم و عقل در عرب یه چیزه. تحمل کردن، حلم رو اگه بخواییم تعریف کنیم، تحمل کردن اذیت دیگران. حلم میگه در تشییع جنازه امام مجتبی روحی فدا یکی از بنی امیه خیلی معاند بودن اینا با اهل بیت. بنی امیه کینه عجیبی داشتن. این وهابیا هستن الان کینه دارن نسبت به اهل بیت، نسبت به شیعه. اونا نسبت به امامان اهل بیت بنی هاشم اینجوری بودن. بنی امیه اینا هم همون ریشه های همون تخم ترکه همون بنی امیه، این وهابی ها. در تشییع جنازه امام مجتبی بود. میگه یکی از این بنی امیه دیدن تو تشییع جنازه داره گریه میکنه. گفتن که تو که زمان حیاتش اینقدر حسن ابن علی رو زجر دادی، می رفتی بالا منبر در حالی که پای منبرتو نشسته بود به پدرش فحش می دادی، ناسزا می گفتی، حالا داری گریه می کنی. گفت اینو اهل تسنن روایت کردن، آینه غیر شیعه اهل تسنن هم روایت کردن. گفت من کسی رو اذیت می کردم که از این کوه حلیم تر بود، از این کوه بردبارتر بود، یعنی کوه هم شاید خسته می شد می شکست، اما اینقدر بردبار بود، اونقدر حلیم بود که دشمن رو به گریه می داخت. خیلی ها کسی اونقدر بردبار باشه، اونقدر حلیم باشه که دشمنش در مرگش گریه کنه. اون داستان رو شنیدید؟ شامی اهل شام تو موضع حکومت معاویه و اینها بود، عجیب تبلیغ میکردن بر ضد اهل بیت، یعنی بر ضد امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین، چون بنی امیه بود معاویه دیگه. لذا شامی ها خیلی معاند اهل بیت بودن. شامی ها که اصلا مفصل داستانش اینا، اسلام آوردنشون به دست بنی امیه بود. یعنی یکی از پسران ابو سفیان تو جنگ های سبت اسلام رفت سوریه رو فتح کرد، و اون موقع اینجوری بود تو زمان خلافت دومی، هر کس جایی رو فتح میکرد همونجا امیر اونجا میشد، شد امیر اونجا شام. بعدم توی یک وبایی که زیاد سوریه وبا میامد قدیم، الان نمیدونم هست یا نه، ولی معروف بود به وبا، وبا و طاعون و امراض مصری که از دنیا رفت، برادرش معاویه رو خلیفه دوم فرستاد اونجا که اصلا کاخ سبزی برای خودش درست کرد اونجا، رو کرد پایگاه بنی امیه. شامی ها اصلا اسلام اموی رو دیدن از ابتدا، از ابتدا اون اسلامی رو اونا دیدن اسلام بنی امیه بود. حالا خیلی معاند بودن نسبت به اهل بیت. آمد مدینه یه نفر شامی، آقا امام مجتبی رو دید، چشمش که افتاد به امام مجتبی، حکومت هم دست دشمن، اومد با ایستاد جلو امام مجتبی شروع کرد فحش دادن و بد و بیراه گفتن. آقا هم همینجوری با ایستاد نگاه کرد، این گفت وقتی خسته شد دید حضرت نگاه میکنه چی نمیگه، انتظار داد تو جوابم این بده، این خشمشو خالی کنه حسابی. دید حضرت هیچی نگفت، این تعجب کرد، یه مقدار سکوت کرد. حضرت گفتش که شما اهل شام هستی؟ گفت بله. او شامی ها نظر خوبی نسبت به ما ندارن، اما برادر اینجا غریبی، اگر پولی خواستی، اگر خانه خواستی، جایی اگر برای خوابیدن نداری ما خانه داریم، اگر پول میخوای بهت بدم، هر کمکی از دستم در بیار برات انجام میدم. که این شخص میگه اون لحظه دلم میخواست زمین شکاف میخورد، من فرو میرفتم تو زمین وقتی این حلم رو از امام مجتبی دیدم، که اونجا اصلا نظرم یه مرتبه به اینا عوض شد. که گفت دشمنترین افراد بودم نسبت به علی و اولادش، و بعد از این قضیه عاشق علی و اولادش شدن. فرمود بهترین وزیر ایمان علمه و بهترین وزیر علم حلمه، بردباری. اینا رو با تو خودمون نگاه کنیم ببینیم اصلا از اینا تو وجود ما خبری هست؟ آیا از حلم چیزی در ما هست؟ به محض این که بگن بالا چشمون ابرو ناراحت میشیم؟ یا این که نه، بعضی ها خونقدر بدون حلمن سخن حق رو هم بر نمیتابن، سخن درست رو هم بگی قبول نمی کنن. بعضی ها هستن سخن حق رو بر میتابن، ناحق رو بر نمیتابن. اما حلیم اون کسی که سخن حق رو قبول میکنه، سخن باطل رو هم جواب نمیده. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی جاهلان خطاب میکنن با اونا دعوا میکنن، اینا میگن سلام علیکم. داره در روایت امیرالمومنین آقا با قنبر میرفتن در کوفه، یه نفر جاهل از اون بر خیابون، حالا از اون بر میدون خیابون برگشت، یه فوشی داد به قنبر. آقا امیر مومنان یواش به قنبر گفت قنبر تو چیزی نگو، تو صبر کن، حلم به خرج بده تا خدا از تو خوشنود بشه و شیطان ناراحت بشه. تو جواب نده، بذار خدا خوشحال بشه و شیطان ناراحت بشه، چون شیطان میخواد انجوق بین امول عداوت و البغضا. شیطان یک کاری از کاراش اینه که بین افراد دشمنی ایجاد کنه، بغض ایجاد کنه. وقتی طرف حلم به خرج میده، این بغض و دشمنی از بین میره، لذا شیطان عصبانی میشه، چون از آتیش هم هست. میخوای شیطان رو به خشم بیاری؟ سکوت کن، تو خشمگین نشو، چون خشم یکی از شعبه های شیطان در وجود انسان. دو تا شعبه اصلی داره شیطان تو وجود انسان، دو تا شعبه اصلی. جنس شیطان از چیه؟ آتش. آتش شهوت و آتش غضب، این دو تا شعبه اصلی شیطان تو وجود انسان. لذا وقتی که اینا شعله میکشن، نزدیکترین حالت شیطان به انسانه. روایت داره نزدیکترین حالت شیطان به انسان موقع غضبه، چون آتش غضب از آتش شهوت تندتره. به خاطر این در موقع غضب شهوت خاموش میشه، که روایت داریم غضب شبیه به جنونه، غضب شبیه به جنونه، که گاهی وقت طرف غضبناک میشه و کفر میگه و با کفر گفتن از حد دین خارج میشه و هیچ وقت بر نمیگرده به ایمان. روایت داریم غضبناک میشه، کفر میگه، از دین خارج میشه و هیچ وقت بر نمیگرده به ایمان. و نعمه وزیر العلم الرفق، و بهترین وزیر حلم رفق و مداراست. آقا سخت نگیریم بر مردم، از اطرافیانمون شروع کنیم، زن و بچه و پدر و مادرمون، رفق داشته باشیم. حالا اینجوری گفت ما ششگاه نداره. رفیق یعنی چی؟ رفیق یعنی کسی که رفق داره، مدارا داره. بعضی هستن هیچ رفقی در وجودشون نیست، مرافقت ندارن، مدارا نمی کنن. یکی بگه ده تا باید جواب بده. امام صادق به عنوان بصری فرمود اگر کسی به گفت یه دونه بگی ده تا بهت میگم، تو در جواب بگو برادر ده تا هم که بگی یه دانه از من نخواهی شنید. دهنمو باز میکنم، هرچی دهنم بیاد میگم ها. واقعا تو هرچی بگی من هیچی نمیگم. مدارا چیز خوبیه. مدارا کردن یعنی چی؟ یعنی یه مقدار هوای دل طرف رو داشته باشیم. این عصبانی شده یه چیز گفته، شما بگو باش اون موقع حق با توه، اون موقع بگو حق با توه، بعدن حالا توجیهش کن. چون تو موقع عصبانیت که نمیشه حق رو تقییم طرف کرد. آره ببخشید من اشتباه کردم. اون لحظه مدارا کن. خیلی هم سخته ها مدارای با خلق. زن و شوهر را چی با هم نمی سازن؟ طرف همسرش رو با همسرش مدارا نمی کنه که بابا این زن بیچاره هم شاید حق میگه، یا اون زن بگه بابا این شوهر بیچاره هم شاید حق میگه. مداران رفق ندارن، رفیق نیستن که حقی بده به جانب طرف مقابلش. یه بار یه شخصی بود، بعد با ایشون بحث میکردم سر چی؟ سر همسرش، برخورد با همسرش. ایشون گفت نه من همه حقوق زنمو به جا میارم، یعنی خودش رو خوب معرفی میکرد، همسرش رو بد. گفتم که باشه شما خوب آدم خوبی هستی، اما یه آینه گذاشتم جلوش. آینه چه آینه ای؟ گفتم خداییش این برخورداری که تو با همسرت میکنی اگه دامادت با دخترت انجام بده راضی هستی؟ تو خیلی آدم خوبی هستی. یه مرتبه موند دهنش بسته شد. خب اینم دختر مردم دیگه، چجور تو دلت نمیخواد دامادت با دخترت بد رفتاری کنه؟ همین کارهایی که گفته تو میکنی بکنه، هم برخوردار انجام بده. خب اونم دختر مردم زن تو. رفق، مدارا. روایت میگه اگر دوستت خطایی کرد 70 عذر برای او به تراش، خودت بگو این حواسش نبود، این لحظه از یه جای عصبانی بود، این منظورش این نبود، 70 تا عذر درست کن برای خطای او ها. اینجوری وقتی بودی اون وقت رزق پیدا میکنی. و نعم وزیر و رزق از سب، و بهترین وزیر رزق و مدارا صبر کردنه. آقا صبر در اصل لغت به معنی تلخیه. خود کلمه صبر یعنی تلخ. لذا صبر کردن آسون نیست. و جالب اینجاست که روایت داریم صبر ثمره ایمانه. یعنی اگر کسی ایمان داره، درخت ایمان در وجودش هست، این میوه بده باید صبر کنه. یعنی اگر صبر نداره ایمان نداره، یا درخت ایمانش ثمره نداره، خشکیده است. آقا یکی یکی اینا رو در خودمون باید دو جستجو کنیم ها. صبر در طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر عبادت و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. وقت گذشته فهرستوار عرض میکنیم در آخر زمان همدیگر رو توضیح به صبر کنیم، صبر و استقامت در دین، چون خیلی ها از دین خارج میشن. گروه گروه روایت داریم از دین خارج میشن. کمتر کسی باقی میمونه که دین دار باشه. هم دیگر رو توصیه به صبر کنیم، صبر استقامت در مسیر که بهترین وزیر رفقه. اولش فرمود ایمان، آخرش فرمود صبر. از صبر میتونیم به ایمان برسیم و از ایمان به صبر، که حالا باید در جای خودش تو احادیث بعدی که آمد اشاره رو مفصلا بحث میکنیم. این هفته شب یک شنبه سوم شعبان مراسم جشن داریم، تولد آقا سید شهدا، که انشاءالله برکات آقا و عبدالله بهرمند بشه. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على فاطمة أميرها وبعدها أميرها بعد ما عاد به النور، اللهم Allah.
اشف صدر الهجة بظهور الهجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا حرمت محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خشنود بدار. زیارت حضرت در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب ما بگردان. خدای عزیز رهبر عزیز در فنا امام زمان از جمیع ولیات ارضی و سمای مسئول و محفوظ بدار. ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان هر کیا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزمون سر صفحه عباد دلان ایمان بگردان. عاقبت همه ما خلد و خیر بفرما. پدر و مادر ما بنفش و بیامان. ما ذریه دوستان آشنایان فرزندانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار. جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات ما سلام.